نظامیه.
میدونی مادرم بیرون چند تا دیوونه دق کرد.
جدی میگی؟
اینا دو دستن، یه دستو میزنن یه دستو نمیزنن. ده هفته دیگه از اون نزن.
اگه صابون تموم کردی تو کمد هست.
تربیت.
از این به بعد آلارمت خودمه.
آلارم من.
دین دین.
بدن بده.
کجاش؟
هنوز روی زمین جای امن پیدا نکرد.
آدم که میگه من سیاسی نیستم و باید بره رو چار.
باز یه شروع کرد.
ما امروز اصل ازدواج کرد.
اول عروس خانم
نیمه گم شده من.
آقا دلم رفت.
من بچه میخوام شما.
قبلش آقا
ببخشید.
رفته یه میلم رفته.
یه دقیقه آروم باش. اه
دین 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 دین
جور ناجوری شده.
چرا اسم فیلم بی‌حسی موزه‌ایه؟
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد رو شروع کنید.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمتتون. من مصطفی محمودی هستم و خیلی خیلی خوشحالم که در این بخش از برنامه بوتیقا از شبکه رادیوی فرهنگ با نقد و تحلیل و بررسی که دیگر از فیلمنامه های سینما ایران در خدمت شما هستم. فیلمنامه‌ای که می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم بی‌حسی موضعی هست. بی‌حسی موضعی فیلمی به کارگردانی و نویسندگی حسین محکام و تهیه کنندگی حبیب رضایی محصول سال 1397. حبیب رضایی، باران کوثری، پارسا پیروزفر، حسن مرجونی، سهیل مستجابیان بازیگران این اثر 79 دقیقه‌ای هستند. قصه جلال هست که با خواهرش ماری زندگی میکنه و متوجه میشه که ماری بدون اطلاع او با مرد ثروتمندی به نام شاهرخ ازدواج کرده. جلال در اعتراض به این موضوع وسایلش رو جمع میکنه و از خونه بیرون میزنه تا به خونه دوستش بهمن بره. جلال در راه با یک راننده تاکسی عجیب به نام ناصر آشنا میشه و با یکدیگر همراه میشن. از طرف دیگه ماری که نگران جلاله تصمیم میگیره همراه با شاهرخ به خونه بهمن میره و این در حالیه که اتفاقات پیشبینی نشدهی اونها رو همراهی میکنه. جنسیت یکی از مهمترین مقولاتیه که تمام عرصه اجتماعی روابط زن و مرد رو دربر میگیره و به اون معنا میده. از کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده بگیر تا بزرگترین سازمان‌های اجتماعی همشون تحت تأثیر الگوهای جنسیتی مستقر در جامعه‌اند. هویت فردی و اجتماعی، تقسیم کار جنسی، قدرت، رفتارهای غالبی جنسی، طبقه بندی‌های گروهی و زبانی همشون تحت تأثیر جنسیت هستن و معنای خاصی می‌گیرن و به طرف خاصی هم هدایت میشن. جنسیت از طریق گفتمان حاکم بر رسانه‌های جمعی الزامات و الگوهای خودش رو هم در واقع بیان می‌کنه. سینما در بین رسانه‌های جمعی شناخته شده به خاطر امکانات ویژه‌اش برای نمایش مناسبات مربوط با جنسیت یک نمونه خیلی خیلی خوب هست که بتونه تمام این مواردی رو که خدمتتون عرض کردم رو نشون بده. خب یکی از مهمترین گروه های اجتماعی جنسیتی گروه مردانه. سینما از طریق نشانه‌سازی هنرمندانه یک تأثیر شگرفی میذاره بر ایجاد تصویر ذهنی از هویت متکثر فردی و جمعی. تو سینما ایران عموماً شاهد مهجور بودن نمود این گروه تو سینماییم. اون چیزی که اهمیت داره شیوه بازنمایی این مسئله در سینمای متعلق به جامعه ایرانیه که حالا به هر حال مواردی مثل مذهب و آداب و رسوم هم درش دخیل هستش.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
نه بابا زشته میشه مرده.
نه تو افسانه‌های کهن سرخپوستا میگن هر کی مرد باید برش برخصی. ما که کلمون امشب مرد است.
با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما. نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
نفس گرده مردانه تو بی‌حسی موضعی، اگرچه به صورت ناخواسته و با انگیزه های فردی تشکیل شده، اما به صورت اتفاقی منجر به شکلگیری یک گروه کوچک متشکل از مردان منفعل و سردرگم شده و به خاطر همین به نوعی از اون جهت که گعده مردانه جلال، بهمن و ناصر خودش فاقد هر گونه مؤلفه های هویتیه که ناشی از درونی کردن مجموعه از عناصر پیشینی و وابسته به اطرافیان دیگه بوده، نمیتونه شکل دهنده بحران باشه و به دلیل عدم وجود روایت سه‌پرده‌ای منظم تو ساختار فیلمنامه، شکلگیری بحران و کشمکش در ازای حرکت خطی و رو به جلو یک شمایل مدور پیدا میکنه. بحران شکل گرفته تو روایت فیلم بی‌حسی موضعی برآمده از بحرانیه که شاید کلیت زیست اجتماعی رو تحت تأثیر خودش قرار میده و در بی‌حسی موضعی اون چیزی که رخ میده اینه که شخصیت محوری داستان بدون حل نزاع و بحران‌ها در گذر از حوادث و برهه‌های مختلف نه تنها یاد نمیگیره که چجوری از طریق مراجعه به هویت خودش در ساختار جامعه میتونه به حل مسئله برسه، بلکه در نقطه صفر دوباره به همه بحران‌های زندگی خودش برمیگرده و در نهایت ناکامی بدون بازنگری اساسی تو شناخت خودش از جهان پیرامونش باز هم درجا میزنه. بنابراین در فیلمنامه بی‌حسی موضعی بعد از حل بحران اون چیزی که رخ میده، نرسیدن اعضای گعده مردانه به یک شناخت جدید از حیات اجتماعی هستش و اینکه اونها نتونستن در راستای تحقق اون آرمان ها و بازنمایی وجهه وفاداری نسبت به اون گام های جدی بردارن و همین مسئله باعث میشه که ما شباهت های خیلی خیلی زیادی رو در این فیلم ببینیم با فیلم اسب حیوان نجیبی است که عبدالرضا کاهانی 10-11 سال پیش ساخته بود و به نوعی تو اون فیلم هم نقش داشت. عدم تحول شخصیت ها در پایان و بازگشتشون به نقطه صفر محصول طبیعی ساختارهای فروپاشی شده ایه که توی اون هر نوع پیشرفت دراماتیک منطق پیرنگ هم نشدنی به نظر میاد.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از کارشناس محترم برنامه. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
آمزد یه سمان وقتی بچه بود من یه رقص میمون براش میرفتم، کیف میکرد، کلی میخندی. ببین باشه.
در بخش سوم گفتگوی بوتیقا هستیم. بفرمایید نقاط قوت فیلمنامه کجاست؟
خب در این میان بی‌حسی موضعی ساخته حسین محکام یک موقعیت ویژه در سینمای دهه اخیر ایران داره، برای اینکه تصویرسازی که از جمع مردانه میکنه به عنوان نمایندگان گروه اجتماعی مردان جامعه ایرانی یک نسبت نزدیک داره با واقعیت چند پاره زیست برخی مردان سرگردان در جامعه امروز. اما برای اون که عناصر هویتی عرفی شده و مربوط به این جمع مردانه که من اسمش رو میذارم گعده مردانه رو از جانب نویسنده فیلمنامه بی‌حسی موضعی شناسایی کنیم، نیاز داریم که کلیدی ترین عناصر هویتی گعده مردانه تو این قصه رو مورد تحلیل قرار بدیم. اول گرده مردانه به عنوان یک فرصتی برای تجدید دیدار و تثبیت مؤلفه‌های هویتی است. خب یکی از مهمترین دلایل گرد همایی گروه اجتماعی مردان توی بی‌حسی موزه تجدید دیدار جلال با بهمن با همراهی راننده تاکسی پیگیر ناصر هستش که مثل یک اعضای منتخب یک گروه اجتماعی مردونه با همدیگه برای مرور جمعی و تثبیت عناصر هویتی خودشون همراه میشن. قبل از شکلگیری بحران مرکزی روایت که آگاهی شاهرخ از حقایقی درباره زندگی ماری و جلال و حوادثی که منجر به مرگ مغزی شدن او خواهد بود، مردان فیلمنامه حسین محکام با جمع شدن در یک مکان مرکزی تلاش میکنن عناصری رو که سبب تمایز اونها از دیگر مؤلفه های غیر همفکر و همجنس میشه با هم مرور کنن و با ارجاع و غلبه بخشیدن به این معرفه ها تو مرکزیت بخشیدن به گروه اجتماعی کوچک خودشون بکوشن و از این طریق به عنوان شخصیت های مرکزی فیلمنامه نمایندگی خودشون از مردان جامعه ایرانی رو بازنمایی کنن. طبق این تصویر نخستین بهانه این مردها تجدید دیدار در منزل بهمن و رسیدن به یک همفکری و نقطه اشتراک بین فردی هستش برای رسوندن جلال به دختری که دوستش داره و اسمش سما هستش. بنابراین در بی‌حسی موضعی شاهد صورتبندی متفاوتی از گعده مردانه هستیم که اول با تعریف یک هویت فردی مردانه سیر خودش رو آغاز میکنه و به ترتیب با هسته مرکزی دریافت باجش از شاهرخ به در واقع مصابه داماد منفور تا سوء استفاده از ناصر برای خوردن غذا و فرار کردن از دستش، گعده مردانه رو با محوریت ارتباطات جلال تشکیل میده. توی این فیلم هر یک از اشخاص تو گام اول با فهم عدم توانایی خودشون برای مرکزیت بخشیدن به جهانبینیشون به شکل یک فرد تلاش میکنن تا با نسبت دادنشون به گعده متحرک مردونهی که از بین توهمات جلال شکل گرفته فرصتی رو پیدا کنن تا بتونن از مرزهای هویتمندی فردی عبور کنن و خودشون رو پیوند بزنن با گروه اجتماعی که میتونه راهی باشه برای در مرکز قرار گرفتن و تجلی هرچه بیشتر خودشون در جهان اطرافشون. اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه تلاشیه که افراد برای ورود به این گرده مردانه ناخواسته میکنن تا مرزهای نامعلوم هویت فردی خودشون رو از طریق پرسه زدن و قرار گرفتن توی گروه اجتماعی که حالا به وجود اومده به یک سرانجام برسونن. خب این یکی از اتفاقاتیه که در این بخش اول میفته. در بخش دوم ما گعده مردانه رو داریم به عنوان عرصه‌ای که برای شکلگیری بحران به وجود میاد. خب در فیلمنامه بی‌حسی موضعی در بخش‌های مختلفش مهمترین اتفاقی که بعد از معرفی شخصیت‌ها رخ میده شکلگیری بحران مرکزی روایته و نکته مهمتر پیدایش این بحران تو بستر روابط بین فردی مردان توی گعده کوچیکشونه. تمام اعضای گعده مردانه تو بی‌حسی موضعی از آسیب اجتماعی فقدان منبع مالی مشخص و قرار نداشتن تو چرخه تولید و دریافت کارمزد قابل پیشبینی به نوعی نیروی کار مازاد تلقی میشن و از اونجا که مردان جامعه با بحران گسترده عدم دریافت کارمزد رنج میبرن، با حضور تو گرده کوچیک مردانه خودشون تلاش میکنن با فراموش کردن بازی‌های هویتی گروه کلان اجتماعی مردها و بها دادن به بخش‌های کوچیک‌تر مثل بتالت و پرسه‌زنی به صورت مستقیم با بحران زندگی خودشون مواجه نشن. در نتیجه بحران اصلی موجود تو این فیلم بسیار فراتر از بحرانی مثل مرگ مغزی شاهرخه، یک بحرانی فرامتنی و خارج از اختزاعات این جمع مردانه که اون رو میشه نمونهی بدونیم از چالش‌های گروه اجتماعی مردها در ساختار کلان اجتماعی که طبق اون اعضای این جمع بعد از حضور در کنار هم با بحران‌هایی در عرصه تعریف خود در ذیل کارکردهای گروه مواجه میشن و این بحران نحوه حضورشون در ساحت‌های گسترده‌تر جامعه رو هم تحت شعاع قرار میده. سومین مورد در این مسئله به نوعی گعده مردانه به عنوان عرصه برای مدیریت و حل بحرانه. در یک سوم پایانی روایت اون چیزی که رخ میده تلاش و پویایی برای رفع بحران و رسیدن به کارهاست. بحث مورد اهمیت توی این بخش تلاش اعضای گروه مردا برای تموم کردن کشمکش ها هستش تحت مسئله به نام ارزش ها و راه حل هایی که گروه در اختیار افراد قرار میده. به نوعی با به اوج رسیدن بحران شخصیت ها و به بنبست خوردنشون تو یک سوم پایانی یعنی بعد از مرگ مغزی شاهرخ، فیلم نامه وارد قسمت نهایی میشه و افراد در صدد رفع بحران برمیان. تو این بین ماری به عنوان یکی از معدود شخصیت‌های مرکزی فیلمنامه که با وضعیت شاهرخ به یک بازاندیشی نصف نیمه به درونیات خودش رسیده، تلاش میکنه که راهکار حل بحرانی رو که پیدایشون ارتباطی اساساً به این جمع شکل گرفته نداره رو درون افراد این جمع جستجو کنه و اونها رو محتاج‌تر از خودش ببینه. به خاطر همین هم رفته رفته از رفتارهای غیر عقلی خودش عقب نشینی میکنه و وقتی که درک میکنه وضعیت بغرنج اعضای این گعده تازه شکل گرفته رو تراش میکنه که در راستای انفصال خودش از اعضای اون گامهای جدی رو برداره و در پایان هم بعد از مرگ شاهرخ با بستن در آپارتمان خودش به شکل استعاری بر روی اعضای گعده مردانه خودش رو از مناسبات پیرامون این افراد بیرون بکشه. چهارمین بخشی که من در این حوزه میتونم خدمتتون بگم گعده مردانه فیلم هست برای ایجاد یک فرصت به خاطر بازتعریف هویت فردی و اجتماعی که مرحله آخر این گرده هست و در پایان روایت شکل میگیره و به سرانجام رساندن بحران‌ها رو داریم و در ازاش رسیدن به بازتعریف از جایگاه فرد در ساحت اجتماع و بازنگری در جهانبینیشه. خب امیدوارم که استفاده و بهره لازم رو از تحلیل فیلمنامه بی‌حسی موضعی نوشته حسین محکام داشته باشید و انشاءالله در برنامه آینده با بررسی و تحلیل یک فیلمنامه دیگه در خدمت شما خواهم بود. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. تا سه شنبه دیگر خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت امام حسینی.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند و همکاران گرانقدرم که این فرصت رو در اختیار گذاشتن تا با موضوع رونمایی از 5 اثر ارزشمند با موضوع افول امریکا در خدمت شما باشم. خب آین رونمایی از این آثار در کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار شد. جای غلامزاده مسئول این طرح بزرگ در خدمتشون هستیم و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم جای غلامزاده و عرض ادب دارم.
سلام و عرض احترام به خدمت شما و شنوندگان محترمتون. اهمیت کار با این نگاه بود که مسئله افول آمریکا مسئله‌ای که تو سطح جهانی داره خیلی جدی بررسی میشه، ولی خب تو فضای فارسی خیلی محتوای بروزی وجود نداشت در این مورد. لذا به پیشنهاد نهاد کتابخانه ها قرار شد که مجموعه ای از کتاب هایی که متناسب با این موضوع است انتخاب بشه. خب یه مجموعه تقریبا 20 کتاب انتخاب شد و نهایتا به 5 جلد رسیدیم و بعد از اون کار سپرده شد به جمعی از دوستانی که همه تو این حوزه تخصص دارن. همه 5 مترجم تحصیل کرده رشته مطالعات آمریکا هستن. خب تقریبا اصل ترجمه کتاب ها اولش 7 ماه زمان برد همه 5 کتاب.
هر کدوم از این مجلدات به چه مواردی می‌پردازن؟
2 تا از این 5 کتاب نگاه تمدنی دارن، 2 تا از کتاب‌ها نگاه فرهنگی اقتصادی اجتماعی میشه گفت، در واقع جامعه آمریکا رو از داخل نگاه می‌کنن. یکی هم بحث آمریکای لاتین رو نگاه می‌کنه. آمریکای لاتین به حیات خلوت آمریکا معروفه و چون نزدیکی جغرافیایی داره از اهمیت خاصی برای خوده و ما متاسفانه کم بهش پرداختیم. این کتاب خیلی دقیق و جزئی میاد پیمان‌ها، قراردادها، ائتلاف‌ها و فعالیت‌هایی که آمریکا توش حضور داشته، افول کرده، سنگ اندازی کرده، همه اینا رو بررسی می‌کنه و به این جنبندی میرسه که قدرت آمریکا تو منطقه کم شده. 2 کتاب اول در سایه قرن آمریکایی و آمریکا تور ودا نگاه تمدنی دارن. آمریکایی‌ها معتقدن که ما بازسازی تمدن روم باستان هستیم که اون موقع یک امپراتوری معظمی شکل گرفته بود، ما هم همون رو تونستیم تو دوران مدرن بازسازی بکنیم. این 2 کتاب میگن خیلی خب اگر ما همین گفتمان رو فرض بکنیم که درست است، امپراتوری روم هم دچار زوال شد، از بین رفت. پس با همون نگاه بیایم ببینیم چه بلایی سر امپراتوری آمریکا میاد به تعبیر اون. 2 کتاب دیگر هم که جامعه انحطاط زده و مرگ‌های ناامیدی است، فضای داخلی جامعه رو نگاه می‌کنه. اینکه رکود اقتصادی، فرهنگی، فناوری، اجتماعی، کاهش جمعیت، مثلا اون بحث انقلاب جنسی دهه 60 و 70 که منجر به از بین رفتن بنیان خانواده تو آمریکا شد، چطور اینها داره عناصر قدرت آمریکا رو از بین می‌بره و عملاً عناصر داخلی از بین رفتن و دیگه اون قدرت داخلی رو نداره. حال چیزی که ما الان مثلا در یک سال اخیر تو ماجرای حمله به مثلا ساختمان کنگره دیدیم، تو ماجرای قتل جورج فلوید و اعتراضاتی که بعدش شکل گرفت دیدیم که اعتراضات به هر بهانه‌ای سریع کلید می‌خوره. مرگ‌های ناامیدی هم که نویسنده‌اش دو اقتصاددان هستن و یکیشون برنده جایزه نوبل اقتصاد هم بوده، تأثیر لیبرال سرمایه‌داری روی جامعه رو بررسی می‌کنه که مردم به خاطر فشارهای اقتصاد سرمایه‌داری غرب دچار سرخوردگی اجتماعی شدن، دچار فشارهای روانی شدن و به ناچار رو میارن به داروهای روانگردان برای اینکه اون فشارهای اقتصادی کم بشه، میرن به سمت مشروبات، مخدرات، داروهای روانگردان، مسکن‌ها. جامعه آمریکا یه نفر مثلا شبکه‌های داخلی آمریکا ببینه، به وفور تبلیغ داروهای مسکن هست. پناه بردن مردم به سمت اینها باعث افزایش مرگ و میر شده. روند خیلی رشد شدیدی رو تو سال‌های اخیر نشون میدن این دو اقتصاددان که وجود داشته و داره شرایط رو بدتر هم می‌کنه.
با توجه اینکه خب این کتابا ترجمه هم فکر کنم جالب توجه باشه که نویسندگان این کتاب‌ها خودشون میره کدوم کشور هستن، به چه شکلی.
یه اصراری که داشتیم این بود که حتما کتاب‌ها از چهره‌های مطرح علمی و اندیشه‌ای باشن، حتما آمریکایی باشن و کتاب‌ها حتما جدید باشه. کتاب‌ها تو بازه زمانی 2017 تا 2020 هستن. نویسنده‌ها همه نویسنده‌های مطرح، اصلا یکشون نوبل اقتصاد برده، دو نفرشون جایزه پولیتزر و جایزه ادبی بردن، جایزه روزنامه‌نگاری بردن و همه آمریکایی‌ان. یعنی کتاب کسایی هستن که در جامعه دارن زندگی می‌کنن، لمس کردن، بیرون نیستن که بگیم خب داره مثلا با یک نگاه مغرضانه حرف میزنه. همشون با آمریکا تعلق خاطر دارن، میهن پرستن و از باب نگرانیشون دارن این مسائل رو میپردازن، ولی واقعیت ماجرا رو دارن میگن.
برای شما آرزو موفقیت میکنم و سپاسگزارم.
ممنون، سپاسگزار از شما و برنامه محترم.
گفتارش
دوستان، امروز 18 آبان ماه آرزو میکنم که 18 قدم به اهدافتون نزدیکتر شده باشید و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت بشنوید برنامه نگارخانه رو. نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، موجی کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه در بخش نخست شنونده دستگفتارهای هنر خواهید بود، سپس خانم سایه بریمانی مهمان من خواهند بود و مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. در فصل جدید برنامه نگارخانه در بخش نخست فارغ از محتوای گفتگوی برنامه، موضوعاتی رو به صورت دستگفتار ارائه می‌کنیم که این موضوعات گاه مستقل هستن و گاه به شکل سلسله دستگفتارهایی در یک موضوع مشخص برنامه‌ریزی میشن. در برنامه‌های گذشته درباره هنر معاصر با هم صحبت کردیم و مفاهیمی رو در حوزه مطالعات هنر معاصر با هم دیگه پی گرفتیم، درباره اونها به گفتگو نشستیم، درباره مخاطب محوری، هنرمند، هنرمند معاصر، زمان و مکان واقعی و ویژگی‌های دیگری از هنر معاصر مانند